أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ما از اعراض فقط یه قسم خوندیم. اون چی بود؟
کم.
گفتیم کم هر آن چیزی است که به ذات تقسیم ذهنی پذیرد، تقسیم وهمی پذیرد. فصل دهم. کیف. انشاءالله خوب گوش بکنید، کیف کنید از این بحث. کیف، همین کیف شما که میگید خودش از مقوله کیفه. کیف کردم. عرضیست که به ذات دو چیز نباشه. خوب دقت بکنید، این تعریف میشه که بدترین نوع تعریفه، تعریف عدمی. متوجه حالا؟ عرضیست که به ذات دو چیز نباشه. یک، به ذات قابل قسمت نباشد. تو پرانتز یعنی کم نباشد، چون کم به ذات قابل قسمت بود. به ذات قابل قسمت نباشد. دو، یه چیز دیگه هم نباشه، نسبی نباشد. نسبی نباشد. در فصل 11 میخونیم که 7 تا از این اعراض نسبی هست. با این قید اون نسبی ها هم خارج میشه. پس تش چی میمونه؟ یکی کم خواهد شد، که اون 7 تا 8 تا از 9 تا 8 تا کم بکنید، تش فقط یکی مونده، کیف. پس کیف آن است که کم نباشد، یعنی قابل تقسیم نباشد، و اون 7 تا دیگه که نسبی هم هستند نباشد. به این میگیم کیف، که میگم بدترین نوع تعریفه، تعریفه به این که چیزی این نباشد. چیزی اگه اون 8 قسم نباشد میشه قسم 9 که کیف باشه. مقصود از تعریف این، حواستون جمع باشه. حالا خود کیف 4 قسمه. کیف 4 قسمه. 1، کیف نفسانی. کیف نفسانی، این کیفیست که عارض بر نفس میشه. کیف نفسانی کیفیست که عارض بر نفس میشه. دقت بکنید، مثل مثلا علم، مثل اراده، اینا کیف هایی هستن که عارض بر نفس میشن، نه قابل قسمت هن، نه نسبی هن. پس کیف هن. و عارض بر نفس میشد. یک نفسی مثل نفس شریف شما باید تصویر بشه تا این نفس شریف مرید باشد، اراده داشته باشه. 2، کیف مختص به کم. کیف مختص به کم. کیف نفسانی کیفی بود که عارض بر چی میشد؟
نفس.
حالا این کیفی است که عارض بر کم میشود. کیفی است که عارض بر کم میشه. شما یک کم مثال بزنید. عدد، زوجیت، فردیت، اینها کیف هایی است که فقط عارض بر عدد میشند. به اینها میگن کیف، بفرمایید، مختص به کم. پس زوجیت، فردیت، انحناء، انحناء مال خطه، خط منحنی که میگیم، خط هم خودش کم بود دیگه، یادتون هست که یکی از اقسام کم خط بود. یا از بکنم اشکال، این اشکال هندسی، این همش مال سطحه. میگه الان این سطح مستطیل است. سطح ساعت فرض بکنید دایره است. سطح این پنجره مربع است. سطح جزء کم این اشکالی که بر این سطح ها اطلاق می شود بفرمایید همه مختص به کم. خیلی خوب، پس منحنی بودن، مستقیم بودن، شکل، زوجیت، فردیت جزء کیف هاییست که فقط بر کم عارض می شود. قسم سوم، کیف استعدادی. کیف استعدادی تو پرانتز بهش میگن قوه یا لاقوه، اسم دیگرش اینه، قوه و لاقوه. اینا چی هست؟ الف، استعداد شدید اثرپذیری. ب، استعداد شدید اثر ناپذیری. الف و ب، یک، استعداد شدید اثرپذیری. فرض بگید شما یه جسم نرمی رو به محضی که انگشت روش میکنید میره تو. این مثال مناسب با ماه رمضان، مثلا شعله زرد، انگشت که میکنید میره تو، دهنها افتاد ها. اما یه چیزایی هستش که سخته، به هیچ عنوان اثر ناپذیرد، نمیپذیرد. مثل چی؟ مثل سنگ، سرب. این استعداد شدید اثر ناپذیری، اینها همه این سختی و نرمی کنه جزء کیف های استعدادی هست. از شما پرسیدم نرم یا نرمی چه عرضی است؟ بگید عرضی است که از مقوله کیف است، میگم کیف استعدادی، چون برمیگرده به استعداد شدید اثرپذیری. سختی چیه؟ میگید عرض است از مقوله کیف، اونم از جنس سومش، یعنی استعدادیش، که میشه استعداد شدید اثرناپذیری. قسم چهارم، کیفیات محسوسه. کیفیات محسوسه، چه که با حواس تعریفشونه، چیزهایی که با حواس خمسه قابل ادراکند. اعراضی که با حواس، مثل به قولشون گرمی و سردی که با لامسه قابل احساسه، مثل ترشی و شیرینی که با بساوایی قابل احساسه، سفیدی، سیاهی، زردی، اینا همش با چشم، با بصر، با حس بینایی قابل احساسه، مثل زمختی و لطیفی صدا با گوش قابل احساسه. اعراضی است که با حواس خمسه چه درکشون کرد. اینا میاد تو کیف محسوس. خب ما یه جمع بزنیم بحثو، فصل دهم تمام یه خلاصه گیری بکنیم بعد نفس عمیق. گفتیم کیف آن است که چی و چی نیست، به ذات چی و چی نیست. یک، قابل قسمت نیست یعنی کم نیست. دو، نسبی نیست، یعنی اون هفت قسم بعدی که انشاءالله میاد اونا نباشه. هر چه که این و اون نباشد میاد تو مقوله کیف. کیف چند قسم بود؟ چهار قسم. کیف نفسانی، کیفیاتی که بر نفس عارض میشد، مثل علم، اراده. کیف مختص به کم، کیفیاتی بود که فقط مال کمیاته، مثل فرض بکنید زوجیت و فردیت که مال اعداد. اسم سوم، کیف استعدادی. الف، استعداد شدید اثرپذیری. ب، استعداد شدید اثرناپذیری. نرمی بسیار اثرپذیره، سختی بسیار اثر ناپذیر است، نمیاد تو کیف استعدادی. چهار، کیفیات محسوسه. اون کیفیات بود که با حس قابل درک بود. حواس خمسه. حالا نفس عمیق کشیدید. فصل یازدهم، تیتر: مقولات عرضی نسبی. هفت تاست. مقولات عرضی نسبی چند تاست؟ هفت تاست. این تیترش. ببینید یه توضیح ریز نیمخطی بدم. در این قسم ما اعراض رو از سنجش و نسبت بین معروض و یک چیز دیگری به دست میاریم. جناب معروض را، آن چیزی که صاحب عرض هست، آن موضوعی که متصف به عرض میشود را با یک چیز دیگری میسنجیم، این عرض ازش به دست میاد. پس علتی که میگیم نسبی، چون از سنجش معروض است با یک امری. حالا خوب دقت بکنید. هفت قسم. قسم اول، عین. یعنی چی به عربی؟ این کجا؟ عین یعنی کجا. قسم اول عین، عرضی است که از نسبت شی به مکان به دست بیاد. کجا این مکان دیگه؟ از نسبت شی به مکان به دست بیاد. مثلا بگیم که شما در این نقطه هستید، در مدرس هستید. در مدرس بودن شما عرضی است که بر شما بار شده به اعتبار سنجیدن شما با مکان. مدرسه فیضی در فلان نقطه قم واقع است. این در فلان نقطه قم واقع شدن عرضی است که بر مدرسه فیضیه بار شده به اعتبار مکانی که این مدرسه دارد. هر چیزی، هر جسمی یه مکانی رو بفرمایید، در واقع حیز مکانی است دیگه، شاغل مکانی است. اون مکان رو وقتی با این شی بسنجیم، این نسبتی پیدا می‌کنه، به این اعتبار عرضی به دست میاد که بهش میگیم عین. واضح شد؟ پس آدرس هایی که میدیم همه عین خانه هامون هستند، یعنی عرضی هستند که از سنجش منزلمون به مکان به دست میاد. متا یه تذکر بدم واسه کسانی که کتاب دستشون هست بدم. مرحوم علامه میگه هیئتی که از نسبت شی به زمان به دست میاد، هیئتی که از نسبت شی به مکان. این هیئت رو جای عرض گذاشت. هیئت همون عرض ها، فرقی نمی کنه. یکی از اسامی عرض هیئت. مرحوم سهروردی در کتبش اصلا جای عرض فقط هیئت به کار برده، اصلا اسم عرض رو نیورده تا اونجای خاطرم هست. بذار این واژه هیچ تضادی تقایلی با عرض نداره. این تذکر به جایست که باید داده بشه. متا، من دیگه سریع میگم، عرض که از سنجش شی معروض ها، از سنجش شی به زمان به دست میاد. شما الان هستید. بودن شما الان یک وصفی است که عارض بر شما شده به اعتبار وجود شما در این زمان حال. بودن شما الان، فلان واقعه در ساعت چند روز فلان اتفاق افتاد. این اتفاق افتادن در ساعت چند روز فلان عرضی است که برای اون واقعه رخ داده است، برای اون فعل، و از مقوله بفرمایید متاست. از مقوله متاست. پس اگر ما یک نسبتی رو از زمان گرفتیم، مثلا در دوشنبه من روزه گرفتم، در روز دوشنبه روزه گرفتم، این روزه متاش در واقع عبارت است از دوشنبه. وقتش دوشنبه است. اگه ما چیزی رو با زمان سنجیدیم، وصفی را، عرضی رو انتزاع کردیم، گرفتیم، این عرض از مقوله متاست. وضع، وضع، وضعیت خودمون، فارسی میگیم وضعیت. این چیه؟ عرضی است که از نسبت بعضی از اجزای شی به بعض دیگر، عرضی است که از نسبت بعض از اجزای شی به بعض دیگر و نسبت مجموع اجزای اون شی به خارج به دست میاد و نسبت مجموع اجزای اون شی به خارج به دست میاد. خوب دقت بکنید، الان وضع شما نشسته است، شما هم نشستید، چهارزانو هم نشستید، من هم نشستم با یک وضعیت دیگر. عرضی که از سنجش بین اعضای من به وجود میاد، شما میدید که من سرم بالاست و پاهام فرض بکنید یه حالت قائمه پیدا کرده به این شکل، از این نشستن رو انتزاع میکنید. اما اگر اجزای من نسبت به همدیگه صاف باشن، در امتداد هم قرار بگیرند، اما من روی زمین کنه عمود باشم، ایستاده بودن رو انتزاع میکنید. اینها در واقع اوصافی هستن، اعراضی هستن که از سنجش بعضی از اعضا به بعض دیگر، حالت هایی که انسان میشینه میخوابه دراز میکشه، این همه حالت ها بهش میگن وزن، چون اعضای شما رو بررسی میکنن، میگن این حالت کسی قرار بگیره، این دستش که یکی از اجزایشه اینجوری قرار بگیره، پاش اونجوری قرار بگیره، به این میگیم فلان اس، فلان وزن، یعنی این حرکات ورزشی همه وزن، چون در واقع یک ریتمیست، یک شکلیست که به اعضا داده میشود، از این جهت میشن وزن. پس عرضی است که از نسبت بین اعضای یک شی، نه فقط این بلکه خود این شی به خارج به دست میاد. اینو چرا میگیم؟ چون گاهی اوقات این است که اعضا دقیقا در همون حالت هست. کسی که دراز خوابیده تاقواز، اعضایش دقیقا مثل کسی است که ایستاده وایستاده، هیچ فرق نمی کنه، منتها نسبت اینها به خارج فرق میکنه. اون کسی که خوابیده و از زمین قائم نیست، میگیم خوابیده است، همون اعضا با همون شکل و شمال، اگر ایستاده باشه قائم باشه، ازش ایستادگی و ایستاده بودن رو به دست میگیم ایستاده است. اینها چیزهایی هستن که در مقوله وضع قرار میگیرن. پس وضع عرضی است که از نسبت بعضی از اجزای یک شی به بعض دیگر و نسبت مجموع اعضا به خارج به دست میاد، مثل ایستادن، نشستن، خوابیدن، که در واقع ما میایم اجزای یک شی رو، اون شی معروض رو با خارج با خودش کنه میسنجیم و این اوصاف رو انتزاع میکنیم. من از شما پرسیدم آیا زد ایستاده است، شما میگید که برام توصیف کن که اعضا چجوری قرار گرفته است و بعد هم توصیف کن نسبت به زمین خارج چگونه قرار گرفته است، آیا به شکل عمود یا به شکل افقی قرار گرفته. اگه برای دقیقا شرح بدم که اعضاش در امتداد هم دیگه هستند و بر زمین هم قائم است که از زاویه قائمه تشکیل داده عمودی قرار گرفته است، شما ایستاده بودن زید رو به دست میارید. بعدی این چندومیه؟ چهارمی. جده، جده، له، عرض بکنم خدمتون که ملک نمش به یه اسمه، جده، له، ملک. من الان وضعم عوض کردم، دقت کردید؟ بلند شدم، وضعم عوض شد، یه جور دیگه نشستم، جور دیگر نشستن هم خودش یه وضع است. جده، ملک و له، اینا چی هن؟ عرضی است که از، خوب دقت بکنید، احاطه یک شی نسبت به شی دیگر برای محاب به دست میاد. عرضی است که از احاطه یک شی نسبت به شی دیگر برای محات. آقا فرض بگید که اینجا کسی چادر سرش کرده، خانومی، شما نمیگه، خانومی چادر سرش کرده، این چادر محات یا محیط؟ محیط. اون خانم چیه؟ محات. حواستون جمع باشه، به این فرایند میگن احاطه. پس یه چادر سر این خانم فرض میگیریم، اون چادر میشه محیط، اون خانم میشه محات. محات این چیزی که احاطه شده است، در اینجا این خانم با چادر احاطه شد. چادر سر کردن، چادر به سر داشتن این خانم عرضی است که در مقوله جده قرار میگیرد. چرا؟ چون در واقع از احاطه یک شی یعنی چادر نسبت به شیء دیگر یعنی خانوم، برای چی؟ برای محات، یعنی همون خانوم، به دست میاد. نسبتی است که از احاطه یک شیء یعنی چادر نسبت به شیء دیگر، اون شیء دیگر هم محات خودمونه، به دست میاد. برای چی؟ برای اون خانوم. میگیم چادر به سر دارد. کی چادر به سر داره؟ محات، یعنی اون خانوم. به اینها میگن امامه سر منه، امامه به سر داشتن، شما میخواید معمم بشید، این معمم شدن از مقوله جده است. تازیه شنیدم که چیزی هم گذاشتن مجوز میدن برای امامه، اینجوری من شنیدم. اولا امامه یا امامه؟ امامه. نه اینجا غلط فکر بخوام امامه بزنم، همینجا فوری ممکن به شما اشکال بگیره. خب این امامه گذاشتن از مقوله جده است، چون امامه میشه محیط، من میشم محاط. درسته احاطه کامل نیست، مهم نیست، به قول احاطه ناقصه، فقط سر رو پوشونده، کفایت میکنه. اون امامه میشه محیط، من میشم محاط. از این احاطه، از این که یک چیز بنده را احاطه کرده است، مؤمن بودن به دست. پس مؤمن بودن یه عرضیست که از مقوله چیه؟ لباس پوشیدن. شما همه لباس پوشیدید، این وصف لباس پوشیدن برای شما عرضی است که از مقوله جده است. واضح شد؟ پس عرضی که از احاطه یک شی چادر یا امامه برای شماها نسبت به شی دیگر خانوم یا آخوند برای محات، محات همون خانم یا آخونده، به دست میاد، اصطلاحاً بهش میگن جده. مثلا مانتویی بودن، این یک وصفی است که مربوط به مقوله جده میشه. خب اضافه، اضافه، اضافه چیه؟ عرضی است که از تکرار نسبت بین دو شی به دست بیاد. این یه تعریفی است که علامه گفته است، چون میگه که هیئتون حاصلتون من تکرر نسبت بین شیئین، تعبیر ایشونه، هیئتون حاصلتون من تکرار نسبت بین دو شی. ببینید خوب دقت بکنید، یه سری از نسبت ها هستن که زوجند، مثلا اونها با هم مزدوجند، مثل بالایی با پایینی، چپی با راستی، اینهاش اضافی هست، نسبت های اضافی، نسبت های دو طرفه، اتوبان دو باند. اینجور نسبت هایی که با یه نسبت دیگری که انبد تکرار بشن، تکرار پیدا بکنن، در مقوله اضافه می گنجن. آقای زید در سمت چپ من است، این در سمت چپ بودن زید یک وصفی است که بر او عارض شده است و از مقوله اضافه است. چپ بودن، راست بودن، این منبر زیر من است. زیر بودن منبر از مقوله اضافه است. رو بودن بنده، بالا بودن بنده از مقوله اضافه است. نسبت‌های متکرر، نسبت‌های مزدوجی که اگه یکی بیاد دیگری هم باید حتما بیاد. تنها نمیاد، با زوجشون میاد. اینجور نسبت‌ها از مقوله اضافه است. خیلی خوب، تعریف دیگه هم گفتم بنویسید، میخواد بنویسید. نسبت یک شی به چیزی، نسبت یک شی به چیزی که آن چیز نیز منسوب به آن شی است. نمی تعریف دیگه است، خیلی معطل نمیشید. کتاب تو نره این تعریف رو. نسبت یک شی به چیزی که آن چیز منسوب به آن شی است. مثل نسبت بنده به این میز که بلندیه، همین نسبت رو اون میز نسبت به بنده داره، مثلا که پایینی باشد میز نه منبر. این نسبت دو طرفه رو بهش میگن اضافه. فعل چندومی آقا؟ اینه بگیم، یکی دیگه هم بگیم بعد نفس عمیق. فعل یا به تعبیری ان یفعل، دو تا اسم داره، فعل یا ان یفعل، ان ناسبه رو یفعل اومده. این چی چیه؟ این چه مقوله‌ایه؟ عرضیست که از تأثیرگذاری تدریجی، تأثیرگذاری تدریجی یک شی تا وقتی که نسبت به شی دیگر اثر می‌گذارد به دست آمده است. دوانته بگم، عرضیست که از تأثیرگذاری تدریجی. ببینید این گرمازایی که آتش داره باعث میشه این هوا گرم میشه. گرم شدن هوا یه چیزیست که معرفش کوی آتش. این تأثیرگذاری که آتش داره جز مقوله فعل است. داغ کردن آتش، مسخن بودن آتش از مقوله فعل است. عرضی است که گرم کردن آتش، مسخن بودن آتش، عرضی است که از تأثیرگذاری تدریجی آتش، تأثیرگذاری تدریجی، حالا بعد میگیم چرا تدریجی گفتیم، اثرگذاری تدریجی آتش تا وقتی که بفرمایید این اثرگذاری مستدام است، ادامه داره، تا وقتی که این آتش روشنه و در این کار گرمازایی داره ایجاد میشه به دست میاد. این مسخن بودن از مقوله فعل. یا فرض بکنید که یخچال خنک میکنه، این خنک کنندگی یخچال از مقوله فعله، چون خنک کنندگی اثر تدریجی است که یخچال تا وقتی که روشن است، تو وقتی که اثر میذاره بر اشیاء داخل یخچال داره، همه رو خنک میکنه، هوا باشه، اجسام باشه، هر چی باشه، مواد غذایی باشه، هر چی باشه خنک میکنه. این اثر گذاری که یخچال دارد رو بهش میگیم فعل. پس اگه عرضی معناش برمیگشت به اثر گذاری یک شی بر شی دیگری، این از مقوله چی میشه؟ فعل میشه. بعدی چیه شمارش؟ هفتم. بعدی خیلی روشنه، انفعال. نسبت به وضع ما عوض شه، امروز کمرمون درد میکنه، بعد تغییر وضع بدیم. انفعال یا ان ینفعل، اسم دیگه شم اینه، انفعال یا ان ینفعل. آقا همون تعریف بالایی دقت بکنید، خب عوضش بکنید، تعریف مال ان یفعل رو. بالا گفتیم عرضیست که از تأثیرگذاری، حالا عرضیست که از تأثیرپذیری تدریجی یک شی تا وقتی که در حال اثرپذیریست به دست آید. نقطه معکوس، تا وقتی که در حال اثرپذیری است. آقا این دیوار داغ شد، مسخن شد. این داغ شدن دیوار یه اثری است که از آتش پذیرفته است. این داغ شدن عرضی است از مقوله انفعال، ان ینفعل. همین داغ شدن اگر نسبت به آتش سنجیده بشه میشه داغ کردن. داغ کردن از مقوله فعل. پس نکنید یه چیزه، یه فراینده، از دیدگاه اون اثرپذیر نگاه بکنید میشه انفعال، از دیدگاه اون اثرگذار نگاه بکنید میشه فعل. واضح شو؟ اون شعری که جلسه قبل خوندم یادتون هست؟ سیاه کی یادشه؟ بخونید دوستان، با صدا بخونید، بخونید دیگه با آواز. خوش گوشم سنگینه نمیاد صدا دید. به دورت بسی عاشق دل شکسته، سیاه کرده جامه به کنجی نشسته. تمام مقولات دهگانه تو این نهفته است. چند تاشو با این نمونه میگم، بقیهش تمرین امشب. سیاه، سیاهی جزو کیف، اونم از جنس دیالش دیگه، مهم نیست بقیهش. منتها حالا کیف چی؟ محسوس، با چشم دیده میشه. کنج عینه، کنجی داره مکان مشخص میکنه. این که داره زمان گذشته رو بیان میکنه، برمیگرده به زمان گذشته که در تا حال هم استمرار داره، این مال زمانه، متاست. سیاه کرده جامه، که کرده قبلا، این متاش دیگه. عرض بکنم خدمتتون که این دلشکستگی یه نوع اثرپذیری میشه انفعال. بله، نشسته میشه وزدی. بیشتر از این توضیح نمیدم چون تمرین امشبتون خراب میشه. روش فکر کنید، تمام مقولات عشق تو این شعر نهفته است. بعد شعری هم هست، کتاب رهبر خرد، تعلیف مرحوم استاد آقای شهابی رو. یه محرمزونی بود، بیکار بودیم، اینو به حسب اینکه نمیتونیم بیکار باشیم شروع کردیم بحث کردن. این از ثمرات اون دور است. آخ خیلی کم رفتیم جلو. آه المرحلت و سابعه، میخواییم تو این 20 دقیقه کولاب کنیم ها. المرحلت و سابعه، حواسا جمع، گوش ها تیز، کمربند هام سفت بسته، میخواییم سریع بریم جلو. مرحله هفتم، تیتر مرحله هفتم علت و معلوله. راجع به علیت، رابطه علیت بین اشیا میخوایم صحبت بکنیم. فصل یک، علت و معلول چیست؟ تیترشونه یه اطلاعات کلی راجع به علت و معلول و اینکه علتی هست معلولی هست در این بخش میخوایم دست شما بدیم. ماهیت ممکن، گفتیم نسبتش به وجود و عدم متساویست. برای آنکه این ماهیت به وجود میل پیدا کند، به عبارت دیگر برای آنکه وجود این ماهیت رجحان پیدا کند بر عدمش، نیاز به چیزی خارج از خودش دارد. یعنی یه چیز مرجح میخواییم، به اون چیز خارج از خودش علت گویند. نقطه واضح شد؟ ماهیت نسبتش به وجود عدم نقطه چین، شما بذارید بقیه شو متساویست، پس کن امتحانه. ماهیت نسبتش به وجود عدم متساویست. برای آن که ماهیت از این تساوی در بیاد و اون وجود بر این ماهیت رجحان پیدا کنه، پای بر عرصه وجود نهد، ما نیاز به یه چیزی داریم خارج از این ماهیت. فرق نمی کنه، فرق وجهان همون وجوبه، چون چیزی وجهان یافت ترجیح مرجوح دیگه اصلا ممکن نیست. اون چیزی که باعث رجحان طرف وجود میشد بهش میگن علت. از نگاه دقیق فلسفی طرف عدم برای رجحان یافتنش نیازی به علت ندارد. حواستون باشه، اعدام لا تعلل، این اول اوائل بحثمون گفتم، عدم علت نمیخواد. اما برای وجود یافتن نیاز داریم به یک عامل دیگه. به تعبیر دیگه علت آن وجودی است که به معلول وجود میدهد. علت وجودی است که به معلول وجود میده. چی میده؟ وجود میده. آتش علتی است که به گرما وجود میدهد. وجود آتش افاضه وجود میکند به گرما، گرما رو هم وجود میده. معلول هم دیگه معلومه دیگه، آنچه که ممکنی که، چیز ممکن هم بذارید، ممکنی که وجودش متوقف بر وجود دیگری است میشه معلول. متوقف بر وجود دیگری است بهش میگیم معلول. فصل دو، نفس عمیق سری بکشید. فصل دو، تقسیمات علت. آقا چهار تا تقسیم اینجا برای علت ذکر میکنیم که خلاصه حسابی بحث های علت دستون بیاد. تقسیم الف، چهار تا تقسیم الف، به جیم داد الف. علت دو قسمه، یک تامه، دو ناقصه. علت تامه چیه؟ علت تام علتی است که مشتمل بر تمام آن چیزی باشد. علتی است که مشتمل بر تمام آن چیزی باشد که وجود معلول به آن نیاز دارد. که وجود معلول به آن نیاز دارد. آتش نیاز به چی داره؟ اکسیژن داره، نمیدونم چوب داره، من بلد نیستم. خلاصه یه سری علت ها باید جمع بشه تا این آتش برافروخته شود. پس آتش اگه تمام شرایط برافروخته شدنش، مشتعل شدنش فراهم بود، میگیم علت تامش محقق شده است. در مقابل علت ناقصه، همون تعریف بالا رو خوب دقت بکنن، اینجاش تعریف فقط میدم، تعریف علت تامه رو. علت ناقصه دو نقطه، علتی است که مشتمل بر بالای چی بود؟ تعالو کنیم، بعضی مشتمل بر بعضی از آن چیزی باشد که وجود معلول بهش نیاز داره، بعضی شو دارا باشه. اکسیژن خالی نسبت به آتش علت ناقصه است، چون آتش غیر از اکسیژن به چیزهای دیگری هم نیاز داره، ولی اینجا آتشی نیست با اینکه اکسیژن هست. یه نکته بگم اینجا، نکته روشنی است، اما خب آقا وجود علت تام مساوی است با وجود معلول، ردخورم نداره. وجود علت تام مساوی است با وجود معلول، عدم علت تام مساوی است با عدم معلول. خیلی روشنه. حالا بیاید پایین تر، وجود علت ناقص مساوی نیست. بعد این مساویشیم یه خط کجم روش، یعنی مساوی نیست، مساوی نیست با وجود معلول. اما عدم علت ناقص مساوی است با عدم معلول. خیلی روشنه، توضیح نمیدم بدون شرح، بتونه فکر کنه. چی اینجا میگیم؟ به تقسیم دوم، یک کمی است که حواسا هست. علت بسیط، علت بسیط علتی است که آن را جزئی مباد. شده دیگه. و علت مرکب آن است که آن را جزء باد، که از منت‌های خدا بر این بشر این بود که ما شاعر نشدیم. آقا اگر علتی جزء داشته باشه، حالا جزء عقلی داره و خارجی که فعلا بحث نمی کنیم، اگه جزئی داشته باشه مرکبه، اگه جزء نداشته باشه بسیطه. ابسط البساط خداوند متعال. علت بسیط شما بخواد پیدا بکنید که ابسط البساط باشه، پروردگار متعال. این علت بسیط. اجسام اگه علت واقع بشن مرکبن، مرکب از دو جزء، دو جزء خارجی، ماده و صورت. جیم، جیم چیه؟ اسم کیه جیم؟ قسم سوم، حواستون باشه. جیم قسم سوم. آه خسته نشید ها. علت غریبه، علت غریبه، غریبه رو با قاف بنویسید. علتی است که بین آن و معلولش واسطه نباشد، مثل آتش و گرما. علتی است که بین آن و معلولش واسطه نباشد. آتش و گرما که واسطه در بین نیست. علت بعیده همون تعریف بالاست با یه تغییر. علتی که بین آن و معلولش واسطه باشد. واسطه اونجا نباشد، اینجا میشه باشد. در بعیده واسطه میخوره، مثل آتش نسبت به پختن غذا. آتش تولید گرما میکنه، گرما باعث پختن غذا میشه. در واقع علت العله است، علت بعیده علت العله است. آتش نسبت به پختن غذا علت العله است، یعنی علت گرمایی است که گرما علت پختن غذا است. دال، دال یعنی تقسیم چهار. علت داخلی تو پرانتز اسم دیگه هم داره، علل قوام. به نظرم هم قوام درسته هم قوام، یه فی نگاه میکنم هر دو وجهش آمده است. علل قوام اسم دیگهش. آقا علل داخلی مشخصه دیگه، عللیست که در داخل یک شیء هست، مثلا از اسمش پیداست. این چیه؟ ماده و صورت. که علل قوام، علل قوام بعضی از معلولات هستن، معلولاتی که مرکب از ماده وشن، مثل جسم که مرکب است از ماده اولا و صورت جسمیه. مثل این علت خارجی، اینه داخلی بودن. ببین ماده داخل خود جسمه، صورت داخل جسمه، اینا میشن علت داخلی. یه چیزی اصلا خارجی هن، اصلا در داخل نیستن، از خارج هن. بهش میگن علل الوجود. اسم دیگهش تو پرانتز بالای علل قوام بود، این پرانتز علل وجوده. علل خارجی تو پرانتز علل الوجود. اینها اون چیزهایی هستن که خارج از وجود معلولند، خارج از وجود معلولند، در مقابل قبلی که داخل در وجودش بود. دو قسم بیشتر نداره. یک، علل وجود یا علل خارجی دو قسم داره. یک، علت فاعلی. دو، علت غایی. دو قسم بیشتر نداره. یک، علت فاعلی. دو، علت غایی. توضیح نمیدم، اصرار هم نکنید، چون بعدن میاد. فصل سه، نفس عمیق. فصل سه، وجوب بالقیاس علت و معلول. تیتر، وجوب بالقیاس علت و معلول. قبلا گفتم وجوب یا به ذات یا بالقیاس یا بالعرض. ها؟ بالغیر. بله، حواسم پرت. سه قسمه. اینجا منظور وجوب بالقیاس. حالا توضیح میدم. ببینید دو سه خط بیشتر مطلب نداریم، اینجا خیلی آسونه. یه الف بذارید یه ب. دو لنگه داره اینجا. لنگه الفش اینه، اگر علت تامه به وجود آید، این لنگی الف، اگر علت تامه به وجود بیاد، وجود معلول واجب و ضروری است. اگر علت تامه بیاد، وجود معلول ضروری و واجب. به یک معناست، واف تفسیری ها، ضروری همون واجبه، هیچ فرقی نمی کنه. من چون واجبه که میگم، شما بزنید سمت احکام شرعی میره، رضا عمدن عطفا بغلش میگم بیگیج نشید، یه تو پرانده ضروری بنویسید. همین که آتش بیاد، وجود گرما ردخور نداره. علت تامه که بیا، بلافاصله گرما، مگه اینکه اینجا مانعی باشه، یعنی علتی کم باشه، ولی اگه علت تامه باشه، تمام باشه، وجود گرما ردخور. اگه شرایط اشتعال آتش کاملا فراهم بشه، اینکه آتش مشتعل بشود ردخور نداره. لنگه ب، لنگه ب، اگر معلول وجود داشته باشد، اگر معلول وجود داشته باشد، وجود علت واجب و ضروری است. وجود علت واجب و ضروری است. ببینید جبر علی و معلولی همین میگن دیگه، جبر علی و معلولی به این دو لنگه میگن. اگه اینجا گرما باشه قطعا علتی داره، وجود معلول گرما حتما باید یه علتی هم، اصلا ما بر اساس همین بنده به است که خدا رو اثبات میکنیم. این همه معلول اینجاست، از این معلول ها وجود کی ضروری خواهد بود؟ خدا، که علت همه این معلولات. پس اگر معلول را دیدید دنبال علت بگردید، دست اخلاق ما اینه اینجا. اگه علت را دیدید دنبال معلول بگردید. اینها دنبال هم میگن، از هم جدا نمیشه. نتیجه اخلاقی بیزن من این زیر بگم لازمه. اگر معلولی زمانی بود، یعنی چی؟ خیلی معلول هستن که از بعد زمان و مکان بیرونن، مثل عقل، عقل جوهری که اصلا گفتم ربطی به عقل ماها نداره، اثباتش میکنن که هم چیزی از جوهر عقلانی، اصلا مجرده، اصلا از بعد زمان و مکان بیرونه، بلکه به نوعی علت زمان و مکان هم است. اما چیزهایی که زمان دارن مثل اجسام، اجسام زمان دارن، من زمانی هستیم، جسم ما و تن ما موجود زمانی، یعنی در زمان چرخه زمان گیر کرده است، مثل این فرش، مثل تمام این اجسام همه زمانی. اگر معلول زمان داشته باشه، امر زمانی باشه، از زمان، از بعد زمان بیرون نباشه، باید در همان زمان وجود معلول علت هم وجود داشته باشه. در همان زمان وجود معلول علت هم وجود داشته باشه. نمیشه معلول مال دیروز باشه، علتش مال پریروز باشه. مثلا نور الان باشه، لامپ دیروزش هم بود باشه. اگه الان نور هست، چون علت الان هم هست. اگه علت همین لحظه دیگه از عالم وجود به عالم عدم بره، معلول هم به دنبالش خواهد رفت. پس در همان زمانی که معلول وجود دارد، علت هم وجود داره. این هم نکته ایست که بعد تذکرش رو حتما میدادی. این فصل چندون بود آقا؟ سوم. ببینم فصل چهارم چجوریه. نفس عمیق بکشید تا یه فصل کوچیکی دیگه هم اینجا بخونیم، بعد التماس دعا بهت خونت. فصل چهارم، یه قاعده معروفی هست در علم اصول، هم ازش خیلی بحث میکنند آخوند خراسانی، اینو آورد در علم اصول، الواحدو. غالبا اینجورش تعبیر میکنن، الواحدو لا یستر انه الا الواحد. الواحد، این تیتر بحثه، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. این یعنی چی؟ مفاد. درباره مفاد این قاعده خیلی بحث شده. اون چیزی که از کلام علامه در بدایه و نهایه به دست میاد یه چیزی شبیه اینه که من الان نوشتم دارم براتون میخونم، یادداشت بفرمایید. اگر علت بسیط واحدی، مفاد این قاعده، اگر علت بسیط واحدی که ذاتاً یک جهت دارد باشد، تنها از او یک معلول سر خواهد زد. به عبارت دیگر معلول کثیر که در جهت که آقا خوشخط می نویسید که بتونید بخونید. به عبارت دیگر معلول های کثیر به جهت واحده ای بر نگردند از آن صادر نمی شود. به عبارت دیگر معلول های کثیر که به جهت واحدی بر نگردند، یعنی کثیر باشند از جهات کثیره، به جهت واحدی بر نگردند از این معلول واحد صادر نمیشن. ببینید گاهی اوقات معلول ظاهرا چند تا همه به یه جهت واحدی برمیگردن، اون مهم نیست. معلول هایی که از جهات متعددی بر سر بزنند محتاج به آنند که علت هم جهات گوناگون. شما اگر فقط یک توانمندی داشته باشید، تنظیر ها، یک توانمندی داشته باشید، فقط یک فعل از شما سر میزنه. اما اگه دارید دهان و هنر و توانمندی باشید، دهان و هنر و توانمندی از شما سر میزنه. علت واحد همیشه معلول واحد میخواد. چرا؟ دلیل. دلیل در دو خط کوتاه، وقت نداریم. دلیل خط اول، ببینید خط اولی اصل کلی است. باید بین علت و معلول سنخیت ذاتیه باشه. خط اول باید بین علت و معلول سنخیت ذاتیه باشد، و الا اگه قرار باشه سنخیت ذاتیه بین علت و معلول نباشه، لازم میاد که هر معلولی از هر علتی سر بزن. اگه قرار نباشه سنخیت ذاتی در کار باشه، لازم میاد که هر معلولی از هر علتی سر بزند. گرما باید با آتش سنخیت ذاتی داشته باشن که آتش موجب گرما بشه، و الا میتونه بگیم مثلا آقا امروز آتش تولد سرما میکند، میشه؟ نمیشه. پس هر معلولی چون فقط از یه علت خاص خودش علتهای مخصوصی به دست میاد، پس به دست میاد که بین علت و معلول باید سنخیت ذاتیه بود. این مبنای کار ماست در این قاعده. قاعده واحد لایست و انه الواحد، خط دوم ها، بر اساس همین سنخیت ذاتیه میگوید باید بین معلول و علت از حیث وحدت بفرمایید سنخیت باشد. باید بین، بس همین سنخیت، همین خط بالا گفته می شود که بین علت و معلول باید وحدت باشد، یعنی از حیث وحدت باید بین علت و معلول سنخیت باشد. واضح شد؟ پس خط اول بین علت و معلول باید سنخیت ذاتیه باشه. خط دوم، واحد که علت باشه باید معلول هم واحد باشد، تا بین علت و معلول از حیث وحدت سنخیت تحقق یابد. و السلام علیکم و رحمت الله.